بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. سلام، ظهرتون بخیر باشه. بعدها قبول، بحثمون در کتاب ارزشمند اخبات بود. خب خدا رو شکر میکنیم که هنوز نفس داریم و توفیق داریم دور هم جمع بشیم در مورد موضوع بندگی و تقرب به خدا و خودسازی هم فکر کنیم، هم گفتگو کنیم، هم در محضر بزرگان و اساتید باشیم. تا اینجا رسیدیم که فرمودن توضیح مطلب این که در دعا می‌خوانیم وسعت رحمته کل شیء، یعنی خدا عاشق است و عشق او همه هستی را در بر گرفته، تا آنجا که سبقت رحمته غضبه، اگر کسی را می‌زند و بر کسی می‌شورد به خاطر عشق و دوستیش این کار را می‌کند، به خاطر عشقش او را گوشمالی می‌دهد و به او فشار می‌آورد و حتی به خاطر عشقش او را عذاب می کند، از روی عشق غضب می کند. عاشق مهربان است، حتی تجلی عذاب تجلی رحمت اوست. این نکته را از اینجا فهم کنم، بحث جدیده. این نکته را تصور کردیم، اگر محبت و مهربانی و وسعت رحمت حق را تا این حد باور کردیم، حال این آیه را چطور می فهمیم و معنا می کنیم؟ پس اگه بخوایم یه سیری بگیم از اول تا اینجا چی شد؟ اول آقای صفایی اومدن گفتن که ما خودمون رو نباید نسبت به گناهان احساس ایمنی داشته باشیم در خودمون. زمینه خیلی از معصیت‌ها و گناه‌ها در ما هم فراهمه. بعد چطور ناامید نشیم؟ باید تکیه‌مون به رحمت خدا باشه، تکیه‌مون به عمل خودمون نباشه. بعد توضیح دادن که رحمت خدا اونقدر گسترده است که حتی عذاب خدا هم برخواسته از رحمتش. حالا میگن اگر رحمت خدا اینقدر گسترده است، این آیه قرآن که تو سوره اعراف اومده اینو چطور توضیح میدید که میفهمد ان رحمت الله قریب من المحسنین؟ رحمت خدا به افرادی که محسنن، نیکوکارن، نزدیکه. رحمت حق به محسنین، کسانی که تا حد احسان و حتی بالاتر از تقوا پیش آمدن نزدیک است. میخوان بگن این آیه نگفته رحمت خدا به محسنین رسیده، میگه رحمت خدا به محسنین نزدیکه. دقت کنید، ادامه عبارت رو میخوام بعد توضیح میدم اینا رو. محسن در اصطلاح و سیر واژه شناسی قرآن یا مراحل تحول فلاح و رویشی که قرآن از آن حکایت میکند، به کسی میگویند که خوب عمل میکند، یعنی هم کار خوب و حسن را به خوبی انجام میدهد و طاعت را با حسن و زیبایی همراه می کند و هم کار خوب را از روش خوب و منهج مناسبی می آورد. محسن هم حسن را می آورد و هم حسن را با حسن و خوبی همراه می کند. خیلی نکته جالبیه ایشون اینجا اشاره می کند. یعنی آقا محسن به کی میگن؟ به هر کسی که یه کار خوبی انجام میده میگن محسن؟ نه. به کی میگن محسن؟ صفحه 11 خانم صابری. به کسی میگن محسن که کار خوب رو قشنگ انجام میده. ببینید، ما مثلا ممکنه انفاق بکنیم، ممکنه صدقه بدیم، ممکنه نماز بخونیم، ممکنه زکات بدیم، روزه بگیریم، همه اینا کارهای خوبی ها، ولی کارهای خوب رو میشه خیلی زیبا انجامش داد، میشه دم دستی انجام. فکر کنید یه نفر میخواد انفاق بکنه، یه سری لباسایی که توی خونش خیلی نیاز نداره، بدون اینکه تر و تمیزشون کنه، بدون اینکه چه میدونم تاشون بزنه، همینجوری میزه توی پیسه اول مه میده در خونه فقرا. خب انفاق کرده، ولی این کار خوب و خیلی قشنگ انجام نداد. حالا کسی رو تصور بکنید که برای اینکه انفاق بکنه یه مبلغی رو میذاره کنار، میره یه لباس نو و زیبایی که برای خودش میپسنده میخره، بعد این لباس تا کرده است، حتی یه ذره بهش ادکلن هم میزنه، توی پاکتی کادو میکنه، بعد یه جوری میرسونه به دست اون مستحق که خجالت زده هم نشه، با یه بهانه‌ای، مثلا به بهانه چه میدونم نظری، به بهانه کار خیر، به بهانه جایزه، به یک بهانه‌ای هم میده که اون آدم حس بدی نگیره. این چقدر زیباتره. استاد صفایی میگن محسن به کسی میگن که کار خوب رو زیبا انجام. روشن شد حرفم؟ میگن احسان بالاتر از تقواست. تقوا یعنی دستور خدا رو انجام دادن، کاری که خدا گفته بکن بکنیم، کاری که گفته نکن انجام ندی. ولی احسان از تقوا بالاتره، یعنی اون کاری که خدا گفته انجام بده به بهترین شکل انجامش، این میشه احسان. حالا آیه قرآن میگه اگر تو حتی از تقوا بالاتر اومده باشی، به مرحله احسان رسیده باشی، بازم اینجوری نیستش که فکر کنی رحمت خدا به تو رسید، رحمت خدا به تو نزدیکه. حالا دوباره عبارت‌ها رو بخونم، پاورقی رو هم بخونم، خیلی نکات جالبی داره. محسن در اصطلاح و سیر واژه شناسی قرآن یا مراحل تحول فلاح و رویشی که قرآن از آن حکایت می‌کند، میگه وقتی به قرآن نگاه می‌کنی می‌بینی قرآن برای مراحل تربیت، برای سیر تربیت، فلاح یا رویش همون تربیته، همون ساخته شدنه، همون پرورش و شکفته شدن استعدادهای درونی انسانه. میگه برای این سیر مراحلی رو قرآن نام میبره که تو پاورقی اون مراحل رو گفته، اسلام و ایمان و تقوا و احسان. بعد میریم پاورقی رو هم میخونیم. خب حالا احسان اینجا چیکاره است؟ به کسی میگویند که خوب عمل میکند، خوب عمل میکند، هم کار خوب میکند و هم کار خوب را از روش خوب به جا میآورد. من وسطاشو حذف کردم که متوجه منظورشون بشید. هم کار خوب و حسن را به خوبی انجام میده، یعنی یه کار خوبی رو انجام میده، کار غلطی رو انجام نمیده، و طاعت را با حسن و زیبایی همراه میکنه، و هم کار خوب را از روش خوب و منهج مناسبی میآورد. هم کار خوب رو به روش درست، منهج درست و مناسب انجامش میده. محسن هم حسن را می آورد، حسن یعنی خوبی، هم کار خوب میکنه و هم حسن را با حسن و خوبی همراه میکند، کار خوب رو با خوبی همراه میکنه، یعنی به زیبایی کار خوب رو انجام میده. حالا بریم اون پاورقی ها رو بخونیم. مراحل سیر رشد انسان یا سیر بندگی در قرآن. آیه صفایی داره میگه، خیلی بحث جالبیه، یعنی من اگه خواستم خودسازی بکنم، قدم اول، قدم دوم، قدم سوم، قدم چهارم چیه؟ قدم اول میگه اسلام. اسلام یعنی چی؟ کسی است که ذهنیت و معرفتی در او شکل گرفته. اسلام حد ذهنی و معرفتی مذهب است. کسی که خدا رو باور داره، کسی که قیامت رو باور داره، کسی که حجاب رو باور داره، کسی که نماز رو باور داره، یعنی قبول داره اینا خوبن، درستن، به این آدم میگن مسلمان. به این آدم هنوز مؤمن نمیگن. مرحله اول اسلامه. یعنی اگر شما خواستید کسی رو نهی از منکر کنید، امر به معروف کنید، به مسیر دینداری بیارید، تو قدم اول باید چیکار کنید؟ باید کمک کنید این آدم از نظر فکری و معرفتی بپذیره حقایق رو. کسی که حجاب نداره تو قدم اول باید حجاب رو بپذیره، قبول کنه از نظر فکری ها. حالا مؤمن چیه؟ قدم دوم مؤمن کسی است که ذهنیت او با حالتهای قلبیش پیوند خورده است. ایمان حد قلبی مذهب است. مرحوم آقای صفایی رحمت الله علیه میگن که ایمان پله‌ایه که بعد از اسلام میاد. اول از نظر فکری و معرفتی اون حقیقت رو قبول میکنی، حالا اگر اون حقیقت در دلت و در قلبت هم جا پیدا کرد به تو میگن مؤمن. در دلت و قلبت جا پیدا کرد یعنی چی؟ یعنی نسبت بهش حب پیدا کردی، نسبت به مقابلش بغض و تنفر پیدا کردی. ما توی مرحله خدا رو قبول داریم، توی مرحله خدا رو دوست داریم، عاشقش. ما توی یه مرحله نماز رو قبول داریم، واجبه، باید انجامش بدیم، ولی حوصله‌شو نداریم، حالش رو نداریم، دوستش نداریم. ولی تو مرحله دوم آدم عاشق نماز بشه، علاقه‌مند به نماز بشه. همه دستورات الهی اینجوری ها. گاهی یه حکمی درباره زنان برای اسلام جعل کرده، گاهی آدم میبینه بعضی حتی متدینین زیر بارش نمیرن، میگه نه این که گفتن مثلا ازدواج موقت، یا این که گفتن مثلا ازدواج دو همسر سه همسر، نه این غلط. اصلا سختشه بپذیر حکم خدا رو، یه جوری میخواد از زیر این حکم الهی فرار کنه. یعنی همون مرحله اول رو هم نداره که اسلام. مرحله دوم اینه که در قلبش به حکم خدا راضی باشه، در قلبش نسبت به حکم خدا محبت داشته باشه. این مرحله دومه. شخص شد؟ میخوام بگم همه احکام الهی اینجوری ها. ما در بعضی از احکام ممکنه این حالت رو داشته باشیم که بپذیریم، حتی دوستش داشته باشیم، ولی بعضی از احکام که مطابق میل ما نیست یا نمیپذیریم، یا اگه بپذیریم میگیم دیگه خب دیگه حالا چاره ای نیست دیگه، باید خمس و داد دیگه، دوست ندارم بدم حاصل زحمت خودم را، ولی دیگه چون خدا گفته باش میدم. نه، میگه ایمان یعنی این که در قلب تو وارد شده باشه. حالا برم مرحله بعد. و متقین کسی است که بر اساس معرفت و عشق خود عمل کرده است. برای اون مرحله ایمان آیه قرآن رو هم میخونن، آیه 14 سوره حجرات. قالت الاعراب و آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. خدا به پیامبرش میگه قل لم تؤمنوا، بگو شما هنوز ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم، از نظر فکری پذیرفتیم بله خدا هست. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان جایگاهش قلبه، هنوز ایمان در قلب شما وارد نشده، یعنی هنوز دل شما رو من بررسی میکنم میبینم یه سری چیزها رو بیشتر از خدا دوست داری، هنوز دنیا و عادتها و غریزه ها تو هوس ها تو خیلی چیزها برای تو پررنگ تره، بس تو هنوز به مرحله ایمان نرسید. یا یه دیگه توی همین سوره بقره هست میفرماید که والذین آمنوا اشد حبا لله، علامت ایمان اینه که بالاترین محبت تو برای خداست. کسی میتونه اسم خودشو بذاره مؤمن که بالاترین محبت در قلبش برای خداست. علامتش هم اینه که سر دوراهی ها که قرار بگیره حاضر فرزندش، حاضر آبروش، حاضر قیافش و حاضر جوونیش و حاضر مالش و حاضر خانوادش رو برای خدا فدا کنه. خیلی این حرف گفتنش راحت ها، ولی عمل خیلی مهم، ایجاد این خیلی مهم. این میشه مرحله دوم. مرحله سوم چیه؟ و متقی کسی است که بر اساس معرفت و عشق خود عمل کرده است. تقوا یعنی از قلبت اون ایمان حالا بیاد تو رفتارت. پس تو مرحله اول در فکرت باور کرد، تو مرحله دوم در قلبت که محل گرایش ها و احساسات و محبت هات هست جایگاه پیدا کرد خدا و دین، و در مرحله سوم حالا تو رفتارت اومده. اگر در رفتارت هم این محبت دیده شد، اون موقع تو رسیدی به مرحله تقوا. وقتی معرفت و محبت شکل گرفت، آنگاه عمل شکل می گیرد و انسان متقی و مطیع می شود و حرکت می کند. یعنی حالا در عمل دنبال اون چیزی که محبتش رو داره راه می افته. اگه محبت دنیا در دل ما بود، با دنبال کسب دنیا راه می افته. اگه محبت خدا واقعا در دل ما بود، دنبال رضای خدا راه می افته. تو کل زندگیمونا، تو پوششش، تو وسایل زندگیش، تو نوع سفره پهن کردنش، تو نوع مهمونی دادنش، تو نوع ارتباط برقرار کردنش، تو نوع تدریسش، تو رفت و آمدش، تو همه چیزش دنبال حالا رضای خداست. به این میگن تقوا. اون موقع میبینی آدم متقی وقتی میخواد آبم بخوره، نگاه میکنه میبینه خدا چجوری بیشتر دوست داره من آب بخورم. آها بسم الله بگم، باش بسم الله. رو به قبله بخورم، باشه رو به قبله. اگه شب نشسته بخورم، باشه نشسته. موقع خوابیدنش هم میگه خدا چجوری دوست داره بخوابم؟ آها رو به قبله بخوابم، اول شب بخوابم، قبل از سحر بیدار شم، قبل از خوابم این ذکرها رو بگم، نمیدونم رو پهلوی راست بخوابم. متقیه دیگه تو همه رفتارهاش اون محبتش سایه انداخته، خودشو نشون میده. تو همه رفتارهاش اون جهت الهی رو میبینید. خیلی قشنگه اینجوری ها. من وقتی میخوام مثال بزنم برای این، میگم شما یک مادری رو فرض بکنید که عاشق بچه هاشه. چجوری زندگی میکنه این مادر؟ میبینی همه رفتارهاش یه ارتباطی با بچهش داره. غذا میپزه، میگه اون غذایی بپزم که بچه دوست داره. اتاق مرتب بکنم که بچه اومد که لباساشو بشوره، لباساشو اتو بزن، جای خوابشو فلان کنم، کار کنم، پول در بیارم، براش خوراکی بخرم، براش نمیدونم فلان وسیله رو بخرم، سفر بریم اونجایی که اون خوش بهش میگذره. چجوری بخوابیم، چجوری بشینیم، چه بازی بکنیم، چه تفریح بکنیم، کجا بریم، کجا بیایم، همش محور محبت فرزندشه. حالا اگر کسی بالاترین محبت در قلبش خدا بود، همه جای زندگیش رنگ و بوی خدا میده. و این خیلی قشنگه، خیلی شیرینه، خیلی زندگی عاشقانه جذابیه و خیلی زندگی درس آموزیه. اون موقع ما میفهمیم چرا در روایات میگه با کسی نشست و برخاست بکنید که شما رو بگید چیکار میکنه؟ یاد خدا میندازه. یعنی چی؟ یعنی خیلی از خدا حرف میزنه، تا میشین پیشش تسبیح دستش، ذکر میگه، روایت میخونه، نه لزومه. میبینید تمام رفتارهاش یه ارتباطی توش با خدا هست، مثل یک عاشقیه که لحظه به لحظه دنبال به دست آوردن دل محبوبشه. این پسرها، دخترهایی که عاشق میشن تو دوره مثلا نامزدی، کاملا آدم متوجه میشه، داره تون تون توی گوشی پیام میده، آدم میفهمه داره به نامزدش پیام، رفته جلو آینه دو ساعت داره به موهاش برمیره، معلومه که میخواد بره بشه نامزد، رفته با وسواس داره لباس انتخاب میکنه، اتکلون انتخاب میکنه، معلومه که میخواد بره بشه نامزدش. یعنی حرف از نامزدش نمیزنه، ولی عمل کردش نشون میده یک عشقی در قلب این پررنگه. ناراحتیاش هم نشون میده، یعنی رفته تو خودش، دمقه. شما سری متوجه میشی این احتمالاً یا رابطهشون به هم خورده، یا زنگ زده جوابشو نداده، یا بهش محل نذاشته، یا یه اتفاقی برای اون افتاده این ناراحته. همه محبت‌ها و بغضاش، همه رفتارهاش همسو و همجهت اون محبوبشه. میبینید همین بچه که تا لنگ زور میخوابید، همین جوون حالا کله صبح بیدار میشه، حالا در به در دنبال کاره. چی شد این تغییره؟ من یه محبوبی پیدا کردم. اون محبوب من اگه بخوام بهش نزدیک بشم، نمیتونم دیگه صبح بخوابم. و چقدر زیباست چنین زندگی که همه جاش رنگ خدا، بوی خدا رو بده. چنین آدمی که همه رفتارهاش ما رو به یاد خدا میده. اینجا میفهمی وقتی امیرالمومنین میگه کونو دعات الناس به غیر السنتکم یعنی چی؟ یه شما مردم رو به سمت خدا دعوت کنید، ولی نه فقط با زبانتون، با غیر زبانتون دعوت کننده باشید. اینجا آدم میفهمه اگر خواست فرزندش نماز خون بشه، اگر فرزندش خواست متعبد به دین بشه، اگر فرزندش خواست عاشق اهل بیت بشه، چی کار باید بکنه؟ اون فرزند باید یک مادر شیفته اهل بیت رو توی خونه ببینه. شیفتگی که تو همه رفتارهاش رنگ و بوش رو میبینه. عملی که تو همه علاقهی که توی همه گوشه گوشه های زندگیش میبینی رد پاشو. نه اینکه فقط شبای مثلا محرم عاشق سینه میزنه گریه میکنه. نه اینکه فقط موقع نماز رو به خداست. نه. آشپزیش هم رو به خداست، نه اینکه رو به قبل آشپزی میکنه، ولی تو آشپزیش میبینی مراعات میکنه که خدا چی دوست داره، چه غذایی بپزم، اسراف بکنم یا نکنم. گاهی من سر سفره میبینم مثلا طرف مذهبی ها، ولی 5-6 تا دونه برنج ته بشقابشه، بشقابو میذاره کنار. من بهش میگم که به این توجه داریم که همین یه دونه برنج هدیه خداست، لطف خداست، محبت خداست. اگه محبوبت به تو یه ذره خاک بده رو چشمت میذاری، ذره ذره شو نگه میداری، یه نخ لباس امام رضا رو وقتی داده بودن به اون شاعر، اومدن توی راه از اون شاعر گرفتن، هر نخش رو طرف به تبرک میبرد. یک دونه برنج هدیه خدا به منه، من اینو بندازم توی فاضلاب، بندازم تو زباله، بله اگه فاسد شده آسیب میزنه به بدن من دیگه ناچارم، ولی اونجایی که آسیب نمیزنه. ببینید دیگه اینجا اسراف بحث خساست نیست، اسراف دیگه اینجا منشأش این نیستش که وضع مالیمون خوب نیست باید ذره ذرهش رو استفاده کنیم، هزینه ها گرون شده. اسراف یه روی عاشقانه پیدا میکنه، محبوبم به من اینو داده، من تا ذره ذرهش رو استفاده نکنم رها نمیکنم. قشنگ نیست این؟ حالا مرحله چهار چیه؟ و محسن هم کسی است که عمل. مرحله چهارم اینه که حالا در رفتارت نه تنها حرف خدا حاکمه، به زیباترین وجه انجام میدی. یه مدیری رو حساب بکنید که کارمندانی داره، بعضی از این کارمندها اصلا مدیر رو به مدیریت قبول ندارن، اینا یعنی همون مرحله اسلام، کار خودشونو میکنه. مدیر هرچی بنده خدا داد و فریاد میکنه، اینا کار خودشون. بعضی از کارمندان مدیر رو قبول دارن ولی خیلی دوستش ندارن، دیگه حالا قبولش دارن، میگن بله ایشونم مدیره، ایشونم با سواد، ایشونم فلانه، ولی توی دلشون اون مدیر خیلی محبوب نیست. بعضی کارمندا مدیرشون رو دوست دارن ولی باز ممکنه تو عمل چون چیزای دیگه بیشتر براشون محبوبه کار خودشون رو بکنن. مدیرش رو دوست داره، قبولش هم داره، ولی تو عمل بالاخره پولو بیشتر دوست داره، به خاطر همین زیر میزی هم میگیره، به خاطر همین رشوه هم میگیره، دورم میزنه. بعضی از کارمندها مدیر رو قبول دارن، دوستش هم دارن، تو عمل هم تابع مدیرن، یعنی امر مدیر نمیذارن رو زمین بمونه، انجامش میدن، اینا از اون مرتبه قبل بالاتره. و بعضی از کارمندها نه تنها در مرحله عمل نمیگذارن حرف مدیر زمین بمونه، به بهترین وجه میخوان حرف مدیر رو انجام بدن. اگه گفته ارباب رجوع رو تکریم کن، به بهترین شکل. اگه گفته کار مردم رو بنداز، به بهترین شکل. اگه گفته مثلا این جدول رو درست کن، این تمرین رو انجام بده، به بهترین شکل. روشن مراتبش دیگه. این دیگه اوج ماجراست، بالاترین پله ولایت، ایمان، محبت. ما باید به این نقطه برسیم. این سیر تربیتیه، چه در مورد خودمون اگه خواستیم رشد بکنیم، چه در مورد بچه ها. از این گام ها باید عبورشون بدیم و به این مرحله ها باید برسونیمش. اگه بچه من هنوز محبت به خدا در دلش نیست ولی نماز میخونه، یعنی ایمان در قلبش وارد نشده. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده که از مرحله اسلام تا مرحله احسان بتونیم به این رشد، به این بالندگی برسیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. تا فردا، خدا یار و نگهدارتون.